مثالی که باید در اینجا این است که در رابطه با قاعده دفع ضرر محتمل دو احتمال وجود دارد. یکی این که مراد از این ضرر، ضرر اخروی که عبارت از استحقاق و عقوبت است باشد که بحث آن تا دیروز پایان پذیرفت و حاصلش این شد که احتمال ضرر موجب تنجز و حکم نمی شود و چون حکم به این احتمال منجز نخواهد شد، ما دلیلی نداریم برای اینکه باید به این احتمال اعتنا کنیم و نتیجتاً حسب رأی مرحوم شیخ رضوان الله علیه این بس قاعده دفع ضرر محتمل به معنای استحقاق عقاب نه قاعده عقلیه است و نه قاعده عقلائیه، بلکه این به یک معنای دیگری وجود خواهد بود و اون معنا عبارت بود از این که هر انسان بلکه هر حیوانی از منافرات وجودیه خودش برحذر است و او را به هر حال دفع می کند و این معنا اختصاصی به مسئله درک عقل یا بناء عقلا ندارد. پس این قاعده گرچه مشهور است بین اصولین به قاعده عقلیه، حسب فرمایش ایشان هیچ اساسی ندارد. به تعبیر دیگر که مرحوم استاد ما می‌فرمودند از اغلاط است در حقیقت. احتمال دوم که در اینجا وجود دارد در رابطه با این قاعده این است که مراد از ضرر غیر عقوبت باشد که عبارت است از مضار دنیویه. اینجا یا ضرر محتمل دفعش لازم هست یا نه؟ ضرر غیر عقوبت در محتمل که خیر، بلکه در متیقن او ما دلیلی نداریم که واجب الدفع باشد شرعا یا عقلا. چرا؟ چون همونجوری که مستحضری بسیاری از عقلا متحمل مضار دنیویه می شوند که ضرر است واقعا، اما به خاطر بعضی از دوایی که اونها اهم از تحمل اون ضرر خواهد بود. خب اگر چیزی که مترتب بر تکلیف نیست و ترتب او بر تکلیف مشروط به تنجز تکلیف نیست، چون استحقاق و عقوبت مشروط است به تنجز تکلیف، تا تکلیف منجز نباشد استحقاق و عقوبت نخواهیم داشت، ولی بعضی از امور هست که ترتب اونها ربطی به مسئله تکلیف ندارد تا چه برسد به تنجز آن و بودن تکلیف منجز. بلکه اگر حکم واقعا وجود داشته باشد ولو به مکلف هم نرسد، در چنین فرضی فرض بر این است که اون اثر مترتب بشود. در اینجا احتمال تکلیف تحریمی نسبت به این قسم از آثار با احتمال ضرر ملازم هست، یعنی این قسم از ضررها که تنجز تکلیف شرط ترتب آنها نیست، این قسم از ضرر حسب احتمالاتی که در نفس انسان هست به همون عناوین معنون می شوند و ملازمه هم بین اون وضع نفسانی و اون ترتب ضرر هم وجود دارد. اگر معلوم باشد برای شخص، ترتب او هم معلوم است، مظنون باشد مظنون است. احتمال چنین ضرری رو بدیم، این ضررهایی که ربطی به تنجز تکلیف ندارد، قهرن احتمال ترتب اون ضرر هم هست. این قسم از ضرر از باب قاعده قبح عقاب بلا بیان نمیتونید اینا را دفع کنید. چرا؟ برای خاطر این که فرض این است که بیان عبارت بود از حجت و ترتب این قسم از ضرر ربطی به مسئله قیام حجت ندارد. چه حجت قائم باشد چه حجت قائم نباشد، این ضرر مترتب خواهد شد. مثل مزار ظاهری طبیعی که فرض کنه اگر مایعی سم باشد، علم و جهل ما در این که اگر او را بیاشامد شخص مسموم می شود دخالت دارد. ما چه بدانیم که این سم است؟ اگر شرب او بشود واضح است که شخص مسموم می شود. شخص شارب نداند، باز در صورت ندانستن اگر شرب کند یقینا مسموم می شود. پس بنابراین بعضی از ضررها که ربطی به مسئله استحقاق و عقوبت ندارند، تنجز تکلیف به عبارت دیگر قیام و حجت بر اون تکلیف و عدم قیام و حجت بر اون تکلیف هیچ ربطی و فرقی به حال شخص از نظر ابتلاء به اون ضرر نخواهد داشت. حالا قاعده قبح عقاب بلا بیان که اجنبی از این قسم از ضررها خواهد بود. چرا؟ چون واضح است که در این قاعده قبح عقاب بلا بیان نظر به بیان و حجت است و ضررهایی که متفرع از ثبوت آنها بر بیان و حجت، چنین ضررهایی را اگر بخوایم مترتب کنیم بر عمل شخص با جهل به بیان و با عدم بیان، با عدم قیام و حجت، قهرن قبیح خواهد بود اغلب. ولی چیزی که از این قبیل نیست و بیان و عدم البیان نسبت به او هیچ اثری و فرقی در حال او نگذارد، این قسم از ضررها رو که به قاعده قبح قابل و بیان نمیتونید بردارید. میایم سراغ قاعده لزوم دفع ضرر محتمل. اینجا خب ابتداعا احتمال این به نظر میرسد که چنین ضررهایی باید دفع بشود، چون فرض این است که اینا دیگه تابع علم و جهل نیست. در این حال لزوم اجتناب را از باب لزوم دفع ضرر محتمل نمیتوانید ثابت بکنید. چرا؟ برای خاطر اینکه کبرای این قاعده به لسان مشهور عرض میکنیم، چون در شرح فرمایش صاحب کفایه هستیم، کبرای این قاعده که عبارت باشد از وجوب دفع ضرر نسبت به ضرر دنیوی محتمل، واضح است که این کبرا ممنوع است. چرا؟ برای خاطر اینکه ما ابدا دلیلی نداریم برای اینکه تحرز از ضرر دنیوی واجب باشد، نه عقلا نه شرعا. اما عقلا دلیلی نداریم برای خاطر اینکه از نظر عقل و همچنین از نظر بناء عقلا چه اشکالی دارد که انسان متحمل بعضی از ضررهای دنیوی بشود به خاطر بعضی از اغراض عقلایی. فرض کنید که شخص مثلا تاجر برای اینکه به هر حال کالایی را که تجارت میکند در معرض عموم و از نظر به هر حال جلب توجه مردم اون را به هر حال تحصیل کنه، چیکار میکند؟ آقا گاهی از اوقات زیر نرخ تولید جنس را میبینید الان میفروشند تجار، مخصوصا کارخانه هایی که جدید الاحداث باشد، این کار را میکنند تا خوب وقتی واقع شد در بین مردم، اون موقع با یک به اصطلاح سود کم به خاطر مشتری زیاد این هم پس این ضررها رو متحمل می شود. یا مثلا فرض کنین آقا بعضی از تجار که در سابق دیگه وسایل ارتباط امروزی نبود، می باید سفر برن، سفرهای دو طولانی و دور دست را متحمل می شدن که در اون سفرها ده ها خطر گاهی از اوقات مواجه می شدن. ولی همه اینها را عقلا میگن هیچ اشکالی ندارد، شخص متحمل می شود به خاطر اون منفعتی که در این تجارت برای او به هر حال وجود دارد. بله، حالا عرض میکنم میرسیم. این حالا ما هنوز فعلا میخوام شرح عبارت صاحب کفایه بدیم، ولی بست کلام در فرمایش مرحوم عاشق است که الحق در اینجا همه جهات رو خوب بررسی کردن، و چون این مسئله در خیلی از جاها مورد بحث قرار میگیره، حتی در فقه هم کاربرد زیادی دارد. مثلا حالا از باب جمله معترضه عرض میکنم، این چیزهایی که در صغر سن نسبت به بعضی از بچه ها فرض کنین به عنوان تجمیل مخصوصا نسبت به دختر بچه ها انجام میدن، خب اینا از نظر ظاهر ضرره که یکی از محترمین به هر حال بحث شده بود، میگه این دیه هم داره، مثلا فرض کن گوش بچه سوراخ میکردن، بینی بچه رو سوراخ میکردن، بدیم مثلا هندی ها بینی رو مثلا چی میکنن. خب این ایشون و حال اینکه این چینی نیست، برای خاطر اینکه اون چی که یعد و جمال از نظر عرف در همون به هر حال جامعه انجام اونها ولو اینکه از نظر ظاهر اضرار هم حتی به غیر هست مزاله اشکال ندارد. فرض کن اگر دختری گوش او سوراخ نباشد برای گوشواره، در صغر سن خیلی راحته دیگه، در سن بزرگ این ممکن است به اشکال هم بگیره، بگه چرا این کار نکردین، که الان در سن بالا خیلی سخت باشد. یا مثلا فرض کنید بعضی از کارهای دیگر همینجور اینا را متحمل میشن. الان در بحث زیبایی خب خیلی مسئله است، میان کارهایی را انجام میدن به خاطر اینکه چی؟ خودشون رو به اصطلاح چهره زیبا قرار ده. حالا آقا اشاره به بینی میفرماید که ما در نساء سراغ داشتیم ولی در رجال دیدیم نه، در بار است به هر حال این مسئله در رجال هم ورود کرده است. خلاصه اینا رو متحمل شد به خاطر بعضی از اغراض دیگری، بینیش مثلا کج و معوج هست، با این کار بینی رو مثلا چی؟ مثل به اصطلاح بله تشبیه میکرد در اون شعر مغنی به تعبیر میکرد به انف مسرج که مثل شمشیر سریجی که اون به اصطلاح خیلی به اصطلاح صاف و منظم هست. این تو حالا خلاصه این کارها که از نظر اوغلا یعد و جمالن اشکالی ندارد، با اینکه اینها از نظر به اصطلاح واقعی خودش ضرر هست. حالا یا در باب مثلا تحصیل علم شخص متحمل مشاق میشد، سابق مشقت های الان رو نداشت که مثلا برای درس خواندن حتی یک چیزی هم اعطا کنن، نه بذل و بخششی هم نبود، بلکه افراد متحمل مشاق میشدن تا اینکه کلمه یاد بگیرن. خب اون تحمل مشاق و صرف اموال برای تحصیل علم، خب صرف اموال ضرره، اما برای تحصیل علم که جنبه به هر حال نفع اغلایی دارد، میگن هیچ اشکالی ندارد که مال صرف بکنه تا اینکه یک چیزی یاد بگیرد. صرف احتمال ضرر را در هر کاری شما حساب بکنید هست. صبح که انسان از منزل میاد بیرون، هر کاری رو بخواد شروع کند، ده ها ضرر احتمال میدهد، به احتمال یه تصادف بکند، احتمال میدهد به هر حال دزدی، با اون احتمال اینکه درگیر بشد با این همه رقم احتمالات هست، ولی صرف این احتمالات که با اینکه خیلی از موارد هم با واقعیت منطبق میشود، موجب نمیشد که انسان دست از کاری که دارد بکشد به خاطر این احتمالات. تحمل ضرر معلوم تا چه برسد به ضرر محتمل، پس عقلا اشکالی ندارد و اغلا هم اقدام بر اعمالی که احتمال ضرر تا چه رسد بلکه بالاتر به قطع به ضرر هم داشته باشد، اقدام بر اون اعمال می نماید. و اما شرعن نیز منعی از این که انسان اقدام بر کاری که درش ضرر هست، حتی ضرر مقطوع دنیوی، من اینه میرسد، بلکه گاهی از اوقات استحبابم دارد. مثلا صدقاتی که شخص میپردازد از نظر عرف ضرر هست دیگه، از مال خودش بذل کرده بلا عوض، اما شرعا استحباب دارد. یا فرض کنین خمس یا زکات، اینها ضرر محسوب میشود در نزد عرف، میگه من کار کردم بیام این مقدار از مال ما به عنوان خمس یا به عنوان زکات بپردازم، این ضرر است، ولی شرعا چی آقا؟ واجب هست. به عبارت دیگر آقا، این قاعده‌ای که ذکر شده است که قاعده لزوم دفع ضرر محتمل باشد، در مورد ضرر دنیوی هم به لحاظ صغرا ممنوع است هم به لحاظ کبرا ممنوع است. اما بیان این که صغرا و از نظر صغرا این قاعده در باب ضرر دنیوی مصداق ندارد، به جهت اینکه هیچ ملازمه‌ای بین ارتکاب حرام و تضرر ضرر دنیوی وجود ندارد به طور کلی که بگیم آقا اگر کسی مرتکب حرام شد، چون بحث ما در محتمل الحرمه است، اگر مرتکب حرام شد ضرر دنیوی در حرام قطعی معلوم نیست ضرر دنیوی باشد. لذا در موارد مثلا فلبس برخی موارد آقا نفع هم هست، مثلا کسی ملک کسی را غصب بکند، یقینا فعل حرام انجام داده است، اما از نظر دنیوی ضرر کرده است یا استفاده کرده است؟ استفاده کرده دیگه، در یک منزل مجانا نشسته است ولیکن غصبن مرتکب حرام شده، اما از نظر ضرر دنیوی ضرر دنیوی مبتلا نشده است. یا مثلا فرض کنین بعضی از موارد از چرا اینجوریست که ارتکاب حرام مساویست با ضرر دنیوی علاوه بر ضرر اخروی. مثلا در رابطه با شرب سم، اگر شخص بداند سم از حرام از شرب او، حالا احتمال سم بودن را بدهد، احتمال حرمت رو میده دیگه. حالا اگر شرب کرد و این احتمال اعتنا نکرد، استحقاق و عقوبت ندارد. اما مسئله مسمومیت چی؟ این که تابع علم و جهل نیست. اگر واقعا سم باشد و به اون احتمال مطابق واقع در بیاد، قهرن ضرر دنیوی که مسمومیت باشد سراغ او میاد و این شخص مسموم میشود. یا مثلا میته، اکل او حرام، حالا احتمال میته بودن رو میدهد، ولیکن این احتمال موجب استحقاق عقاب نمیشود علل خصوص در شبهات موضوعیه. ولیکن معذالک اگر مرتکب شد و عقل کرد و در واقع او میته بود، آیا آثار سوء میته بر او مترتب می شود یا نه؟ ضررهایی که برای بدن مردار دارد یقینا سراغ این شخص خواهد آمد و هاکذا. از این قبیل امور که علم و جهل انسان در رابطه با ترتب اثر وضعی، اثر تکوینی او از نظر واقع ندارد، چه به هر حال شخص مسلمان باشه چه غیر مسلمان، چه بداند چه نداند، به هر حال خمر ضرر دارد شرب او، میته اکل او قهرن ضرر دارد که حرام شده است با توجه به ملاکاتی که برای احکام هست. پس بنابراین ضرر دنیوی ما بدانیم و ندانیم سراغ شخصی که مرتکب شد و مطابق واقع در بیاد خواهد آمد. اما در اینجا واضح است که ضرر اخروی که استحقاق و عقوبت است که فرض عرض کردیم نیست، اما ضرر دنیوی در این قبیله از امور هست، ولی به عنوان قاعده کلی نیست که هر جا ضرر دنیوی بود ارتکاب او جائز نباشد. و اما کبرای این که به طور کلی دفع ضرر دنیوی محتمل لازم باشد، عقل هرگز استقلالاً حکم به وجوب دفع ضرر دنیوی نمی کند، بلکه اگر مقتوع هم باشد حکم به دفع او نمی کند. عرض کردیم عقلا اقدام بر اعمالی که ضرر قطعی دارد می کنند، اما لعجل رسیدن به نفع اقوا و مهمتر. البته اگر هیچ نفعی بر تحمل اون ضرر و ارتکاب ضرر دنیوی نداش نباشد، قهرن اوغلا در اینجا تجویز نمی کنن و این عمل را سفهی می دانن. ولیکن در این حال دلیلی بر این که کار سفهی و عبس حرام باشد، اینها به اون صورت دلیل قطعی نداریم. مثلا فرض کن این شخص میاد بدون این که قصد تجارت داشته باشد، یک جنسی را که در شهر خودشم پیدا می شود، میره در یک شهر دور به قیمت بالاتر اون رو چی؟ میخرد و بر میگرده. خب معلوم است که از نظر اوغلا این کار سفهی است و این شخص به هر حال ضرری که عبارت باشد از صرف مال که کرده است در اینجا هیچ وجهی ندارد. میگه آقا تو برای چی؟ مثلا فرض رفتی در نیشابور 110 کیلومتر که سبزی اونجا رو بخری، همون سبزی در اینجا هم هست، حالا بلو به چند قران گرانتر. اما این که شخص میره اونجا و همین جنس را در اونجا به همین قیمت یا گاهی از اوقات ممکنه به بیشترم به هر حال بهش شی کنن، در این حال این ضرر واضح است که تحملش عقلایی نیست و عقلا این کار را به هر حال سفهی میدانن و لغو میدانن. ولی دلیلی بر حرمت او هم نداریم که حالا یه شی که پیدا شده است میگه میخوام برم از مبدا تهیه کنم، میره خلاصه اونجا این سبزی را از اونجا میگیره میاره. اگر مراد از ضرر تا اینجا عبارت بود از به اصطلاح ضرر دنیوی، ولی اگه مفسده باشد، مفسده اعم از ضرر، حالا در توضیحی که از مرحوم حاشیه عرض می‌کنیم تمام این جهات بررسی میشه، ولی اجمالا می‌خوام الان فعلا عرض بکنیم. مفسده خب یک مطلبی است که بر از آب بنابر مسلک عدلیه که احکام را تابع مصالح و مفاسد می دانن، مفسده از یک جهت از ضرر تو دائره او اوسع است و سعه بیشتری دارد. در اینجا آیا ما می توانیم بگیم آقا احتمال حرمت با احتمال مفسده ملازم نیست؟ نمی توانیم این حرف را بزنیم. برای خاطر این که بنابر مبنای ملاکدار بودن احکام قهرن قطع به حکم ملازم است با قطع به ملاک، ظن به حکم ملازم است با ظن به ملاک، احتمال به حکم ملازم است با احتمال ملاک. ملاک غیر از مسئله اثر حکم است که عبارت بوده از استحقاق و عقوبت یا مزار دنیویه. اینجا چطور؟ احتمال و حرمت در شی گرچه از احتمال مفسد منافع جدا نیست، پس از نظر صغرا در این صورت هیچ مشکلی نداریم، چون صغرا در اینجا تمام است. ولیکن مشکل این است که کبرا، که اگر شما احتمال مفسد را دادید دفع او لازم باشد، چون عقل در مورد دفع مفسده محتمله چنین حکمی و درکی ندارد و عقلا هم چنین بنایی ندارند. شاهدش این است که آقا در باب شبهات موضوعیه تمام علما از اخباری و اصولی، بلکه حتی عقلا در اینجا اتفاق دارن بر اینکه در باب شبهات موضوعیه احتمال مفسده موجب این که انسان متحمل اون موضوع نشود و مرتکب اون موضوع نشود نخواهد بود، اقدام هم میکنن با اینکه چنین احتمالی هم در بسیاری از موارد وجود دارد. با اینکه اگر بنا بود حکم عقل به نحو استقلال بر این بود که دفع مفسده واجب باشد ولو مفسده محتمله، احتیاط باید واجب باشد هم در شبهه حکمیه هم در شبهه موضوعیه، چون میزان در دفع به اصطلاح اون احتمال دفع میزان احتمال مفسده بود و مفسده فرق نمی کند دیگه. آقا مفسده در باب احکام به اصطلاح لازم و دفع نیست، ولی در موضوعات لازم و دفع، برعکس در احکام لازم و دفع است، در موضوعات لازم و دفع نیست. خیر، اگر عقل درک بکند که دفع مفسده لازم است، فرقی نمی کند به این که اثر منشأ اون مفسده احتمال و حکم باشد یا منشأ اون مفسده موضوع خارجی باشد، فرقی بین موضوع خارجی و حکم نخواهد گذاشت. پس تا اینجا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل با قاعده قبح عقاب بلا بیان معارض نخواهد بود. مطلب در اینجا تا این مرحله تمام است. ما باید در مرحله سوم بحث بکنیم که آیا قاعده قبح عقاب بلا بیان با ادله وجوب احتیاط چه نوع معارضه ای هست بینشون، آیا اساسا معارضه هست یا اگر نیست وجه تقدیم قاعده بر ادله وجوب احتیاط چیست. باید به این مرحله وارد بشیم. ولیکن چون مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مسئله این دفع ضرر، چون در خیلی از جاها در فقه این به درد می‌خورد که آقا اساسا تحمل ضرر اشکال دارد یا ندارد، ضرر چه نوعی هست، آیا بین مصالح بین ملاکات و مزار ملازمه هست در موارد ملاکات احکام تحریمیه یا نیست، یک تحقیق وسیعی دارند که در جاهای دیگر به درد میخوره. بنده حیفم آمد که فرمایشات ایشان رو نگیم، ولیکن اصل مطلب تمام ایشان هم در مدعا با صاحب کفایه و سایرین موافقند، ولیکن فرمایشاتی دارند که در فرمایشات ایشان نکات دقیقه ایست که انشالله توضیح میدیم. و صلی الله علی محمد و آله.